بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 110، یک شنبه 7 دی 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جناب میره، جناب میرزا جواد ملکی، بله، مطلبی رو گفتیم در بحث اذان از فیض کاشانی آورده، از کتاب حقایق، الحقایق فی محاسن الاخلاق، مال فیض کاشانی، از اونجا مطلبی رو آورده بود. در باب اذان خوندیم. ادامه متنها دیگه آسان، خودتون دیگه رجوع کنید در بحث اذان. فقط من اون پایانش رو خدمتتون عرض بکنم. در پایان بحث اذان جناب میرزا جواد ملکی میفرماد یستحب ان یدعو و بعد الاقامه به دعای توجه و هو ان یقول. بعد از اینکه اقامه رو گفت، یک دعایی هست باید انجام بده، دعای توجه به حضرت حق، که این دعا در کافی آمده، جلد دوم صفحه 544، که یک لطفی داره انگامی که اذان رو گفتید، اقامه میخواید وارد بشید، اینجوری اللهم دستور داده شده که بعد از اقامه این گونه، در اینکه توجه به حضرت حق میخواید بکنید و بگید الله اکبر، این دعا وارد شده. اللهم انی اتوجه الیک به محمد و آله صلی الله علیه و آله و سلم و اقدمهم بین یدی صلاتی. اینا لطفی داره که بعضی ها من دیدم حتی تو فقه الرضا که شما اونجا حتی میتونید موقعی که قبل از اذان، قبل از تکبیرت الاحرام، بعد از اذان اقامه، قبل از تکبیرت الاحرام، شما بیاید از توجه به امام زمان بکنید، این تعبیر آمده. اینجا الان مضمونی است خیلی میتونه کمک بکنه. اللهم انی اتوجه الیک، خدایا من به تو توجه میکنم، به رسول آل رسول، و اقدمهم بین یدی صلات، اونها رو پیش میفرستم، و اتقربو بهم الیک، اینها رو واسطه قرار میدن که به تو نزدیک بشن. فصل علیهم واجعلنی اندک وجیهن بهم فی دنیا و الاخره و من المقربی، یعنی در دنیا و آخرت به وسیله اهل بیت، به وسیله شهادت معصوم، من نزدیک. انت مننت علینا به معرفتیم، یعنی نماز باید با ولایت گره بخوره، قبلا هم عرض کرده بودم. انت مننت علینا به معرفتهم، تو منت گذاشتی بر ما به معرفت اهل بیت که تونستیم. فختم لنا، حالا که این معرفت رو بمونه، فختم لنا به طاعتهم و معرفتهم و ولایتهم، فانها از سعاده، سعادت در اینه که ما معرفت به اینها بدیم، ولایت اینها رو داشت، طاعت اینها رو بکن. فختم لنا به سعاده انکه علی کل شیء قدیر. خیلی عالی، نماز رو از همون اول عجین میکنه با ولایت. پایانش هم که دستوری که تو خود نماز هست، پایانش هم یه صلوات بر رسول آل رسول داره که عملا یعنی چی؟ قبلا توضیح دادم، من یادم اون بحث نماز رو میکردیم، گفتیم نماز با اینکه تشریع شده برای تقرب الله و قراره که در محضر خدا قرار بگیریم، با این حال جوری است که ولایت درش به اصطلاح گذاشته شده. توضیح دادم در سوره حمدش، در نمیدونم ان انزلنا فی لیله القدر، سوره قدری گفته شده، در اون پایان تشهدی که مثلا تشریع شده در تشهد، صلوات بر رسول آل رسول هست، و این قراره که نماز رو به اصطلاح بالا ببره، اصلا با نور ولایت باید بالا بره. خیلی این نکته خوبی است که شون اشاره کرده. در قبلش هم، در صفحه قبلم که مطلب فیض کاشانی رو آورده، به همین هم یه اشاره کرده. اجالتاً همیشه باید اینها رو گاهی این شکلی، گاهی خدایا به واسطه اینها منو تقرب بده به خودت، یا توجه به امام زمان آدم بکنه امام زمان تو بالا ببر نماز ما را. هر دو مطلوبه. به دلیل تو فقه الرضا نگاه کنید، فقه الرضا فقه معصوره، یعنی تو روایت بوده، ایشون از روایت گرفته آورده اونجا، دقت میکنه. حالا باید تقییم روایت بشه در جای خودش، اما اجالتا این هست. چی میخواستم بگم؟ میخوام اینو بگم، یعنی دو سویه هست. هر چه باشه، خواه میخواید به خدا خطاب کنید که خدا یا به برکت اهل بیت منو بالا ببر، من در ذیل ولایت اونها دارم این نماز رو میخونم، بسیار. میخواید به خود اهل بیت توجه کنید، از اونها مدد بخواید برای نماز، هیچ معنی نیست، چون نماز عجینه با ولایت خیلی نورانی میشه. در مورد تربت ابا عبدالله شنیدید که حجاب ها رو برطرف میکنه، 70 حجاب نمیدونم 7 حجاب رو برطرف میکنه، تو روایت هست تربت ابا عبدالله نماز خوندن. اینها عجین کردن نماز با ولایت در جای خودش. ما حالا یه وقتی بعد از اینکه این بحث تمام شد یادتون باشه این معجون نماز که چه چیزهایی رو در خودش جمع کرده و حتی اثر تمدنی نماز، اینا رو اگه یادتون باشه، حالا ما تمام کردیم میخوام به پایان ببریم بحث نماز رو، اونجا اثر تمدنی حتی نماز رو خیلی چیز خاصی توش خوابید. و انصافا نماز چون قرار هر روزه باشه، روزی 5 بار آدم باید بخونه، دین یه کاری کرده تمام اون چی که تو دین هست رو توش اشباع میکنه، توی همین نماز کاری میکنه که آدم بتونه گره بخوره. خیلی چیز عجیب و غریبیه نماز از این جهت، تشریع حقیقی است ولی واقعا معجون عجیب و غریبه که قراره خیلی کارا باش بشه، حتی اثرهای تمدنی هم داره. یکی آثارش همین بحث ولایت. خب این تمام شد، به بحث بعدی ایشون میخوام ببرم. صفحه 247 اسرار الصلات میرزا جواد ملکی، الان امروز که داشتیم دیروز از صفحه 244 خوندیم. الان امروز که میخوام شروع کنم باب ثالث، صفحه 248 الباب الثالث افعال الصلات و اسرار این افعال. ایشون ابتداعا میخواد تلاش کنه نشون بده که اساسا نماز صرف این صورت رو از ما نخواستن، مقصود از نماز اون حقیقت نمازه و اون افعالی که باید تو نماز انجام بدیم به عنوان حقیقت. قبلا چند بار اینو توضیح دادیم ولی یه لطفی داره این آیات و روایاتی که ایشون جمع کرده که نماز اصلش تشریع شده از طرف خداوند سبحان، مقصود صرف این که ما بیایم یه رکوعی باشه و یه سجودی باشه و یه خموراستی بشیم و یه الفاظی رو به کار ببریم فقط نیست، قراره که حقیقتی باشه که توش این حالتها اشبا شده است. حالا ایشون توضیح میده. اقو یکفی فی معرفت ان المقصود من الصلات حقیقتها لا صورتها المجرد عن الحقیقه، صرف ظاهرش بدونی که حقیقتش توش باشه. یکفی فی معرفت ان المقصود این الآیات و الاخبار، آیات و اخبار فراوانی است که میتونه کمک بکنه. حالا آیات و اخبار رو آورده که از دل او در میاد، باید به اصطلاح حقیقت نماز رو در دل نماز به دست آورد در فعل نماز. و من الاولا قوله تعالی اقم الصلاة لذکری. خب اقم الصلاة لذکری، اما الاولا که میگه یعنی آیات، بعدش اخبار که به عمل اخبار میگه، و اما الاولا که آیات باشه قول خداوند اقم الصلاة لذکری. ایشون تعبیر میکنه، اصلا تعبیر اقم که اومده با حقیقت نماز، اقامه یعنی برپا کردن نماز، این اولا معناش اینه، به ویژه اینکه قید لذکری تصریح میکنه. فان التعبیر بالاقامه ما یلائم لحقیقت الصلات، اقامه نماز، نه یعنی صرف اینکه ظاهرش اجرا کنه، اقامه نماز که در روایت وقتی قد قامت الصلاه گفته میشه، اونجا گفته میشه که وقت ملاقات آمد. فان التعبیر بالاقامه ما یلائم لحقیقت الصلات و تقید به قوله لذکری صریح فی ذلک. و باز این تعبیر و لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. خب در حال مستی آدم بخونه همین ظاهرش اجرا کنه چه اشکال داره؟ میگه نه، اینم گفته و حتی تعلموا ما تقولون، تا بدونید دارید چی میگید. ایشون میفهمون این علتی که اومده، علتی که اومده در آیه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، حتی تعلموا ما تقولون، حتی ما تعلموا تعلیلشه، یعنی باید بدانید دارید چی میگید. دانستن این که چی میگید، این به اصطلاح با صرف صورت برنامه، ول اله که این حتی تعلمو لا تلائم به صورت الخالی عن الحقیقه، باز این تعبیر. و منها قولو تعالی ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. خب نماز از فحشا و منکر، صورت نماز اگر باشه، ظاهر نماز باشه که از فحشا و منکر دور نمون، مگر اینکه حقیقت نماز هم باشه، حقیقت بندگی، حقیقت ارتباط و زیارت و ملاقات اینها. فان النهی لا یوجد الا فی حقیقتها، نهی از منکر ایجاد نمیشه از فحشا و منکر مگر به حقیقتش. و اما الاخبار فمتواترتون، تو اخبار متواتر آمده این بحث. یک فی منها قوله، یعنی اخبار فراوان داره. حالا من تک تک این اخبار رو به سرعت میگم. ان الصلاة در حدیث هست، ان الصلاة تمسکنون و توازعون و تیأسون و تندمون و تقنعون و تمد یدی و تقول اللهم فمن لم یفعل فهی خداج. عرض کردیم که قبلا هم داشتیم حدیث رو که نماز اظهار مسکنت، تواضع نسبت به حق، مایوس شدن از به اصطلاح این سوئه و تندم پشیمانی است و به سمت خدا رفتنه، و تقنعون که نمیدونم تقنع چی معنا کردی، حالا دیگه یادم، و تمد یدیک و تقول دستاتو بالا کن و بگو اللهم. مثلا نماز مفادش اینه، و کسی که این شکل انجام نمیده نماز رو، این نماز ناقصه و یه خداج. و باز حدیثی است که اون قبلا این احادیث رو خوندیم، لا ينظر الله الى صلات لا يحضر فيها الرجل، لا يحضر فيها الرجل قلبه ما ابدنه. فرماد که خداوند سبحان به نماز توجه نمیکنه، نمازی که معمولا قلب رجل همراه بدنش نیست، یعنی قلبم باید حاضر باشه. یا این حدیث، اذا صلیت صلات فریضتن فصل فی وقتها صلات مودع تخاف ان لا تعود فیها. وقتی نماز میخونی، نماز واجب رو میخونی، مثل اینکه به اون آخرین نمازیست که میخونم که دیگه بر نمیگردم به این نماز. چجوری آدم آخرین نماز میخونه، چجوری میخونه؟ این نشون میده یعنی یک نوع نماز با حقیقت باید باشه، و الا صورت نماز که فرقی نداره، داره انجام میده دیگه، گفته نمیشه که آخرین نمازه که. و منها قولهم الصلات معراج المؤمن، معراج المؤمن یعنی باید بکشه بالا این صورت که آدمو معراج نمیاره ظاهر فقط، مگر اینکه اون حقیقت. و لا سیما مع ملاحظه ما ورد من تشریع فی معراج النبی، ببیشه اون چی که در معراج النبی اومده، اون گونه که رسول الله در معراج نماز رو خوند، اون احوالی که قبلا هم توضیح دادیم، اینا همه از حقیقت نماز خبر میده نه از صورت. و اون چی که در باز روایت آمده در مورد نماز انبیا و ائمه از احوال ثانیه توضیح دادیم، امام باقر نماز میخوند چجوری میخوند، امام سجاد نماز میخوند، بعضی از احوالی که برشون روی میداد، فاطمه زهرا رعشه‌ای که بر بدن ایجاد میشد، تنهج یادم هست اینا رو خوندیم توضیح داد. میگه خب اینا رو که آدم نگاه میکنه میبینه که اصلا این روایات داره توضیح میده حقیقت نماز مطرحه. و اون چی که در باب نماز گفته شده که نماز 4000 حد داره، 4000 به اصطلاح دستور داره، و ما ورد انها اماد الدین، و باز گفته شده ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا. خب نماز خونده ولی مردود شده، نماز خونده شده و مقبول شده، این نماز مقبول هم توضیح دادیم، نشون میده اون فضای سلوکی و حقیقت نماز. بعد توضیحی میده که من دیگه اینا رو میخوام بگذرم. ایشون میگه اصلا تعابیری که در مورد نماز تک تک اجزای نماز به کار برد، مثل تکبیرت الاحرام، تکبیر، نمیدونم سجده، نمیدونم رکوع، اینا که گفته میشه، خب کسی بخواد الله اکبر بگه ولی چندان اعتنایی به عظمت خدا نشه، این که تحقیر، این تکبیر نیست که، این اسامی هم خود گواهه. بعد حالا بعد از این که ایشون گفت در واقع در نماز چی تشریع شده، مقصود چیه، مقصود اون حقیقت نمازه نه ظاهر نماز، حالا داره توضیح میده که چی کار باید کرد. ایشون میگه که حقیقت نماز با 6 چیز پدید میاد. این یکی از الطاف این کتابه که در مورد حقیقت نماز، نه صورت نماز، حقیقت نماز با 6 چیز پدید میاد. حالا این 6 چیز چیه؟ یکی یکی داره توضیح میده. یکیش حضور قلبه که مکرر گفتیم باید حضور قلب باشه در نماز، این یک. دوم میگه تفهیم. از امام من دیدم این بحث تفهیم ما استفاده کرد، نگفته نمونه. اون چی که از امام تو اون کتاب آداب صلات داره و بعضی از جاهای سر و صلات، این کتاب رو مکرر از امام خونده، کتاب مرحوم میز جواد ملکی رو خونده، اسرار صلات ایشون رو خونده، از این خیلی استفاده کرد. از تعبیر تفهیم از همین جا گرفته شده، ولی خب بست امام بست خودشه، بست ایشون که ایشون داره، ولی اجالتا این حرف اینجا هست. بس اولیش حضور قلبه که همراه فعل باید قلبم حاضر باشه، که حضور قلبشون توضیح دادیم دیگه باز نمیست. پس اگر میخواید حقیقت نماز بشه، اولا باید حضور قلب باشه تو نماز. دوم التفهم. تفهم چیه؟ یعنی تک تک اجزاء نماز، اون حالی که هست، اون ذکری که هست، همراهی کردن باش و فهمیدن و در موقعیت همان گونه با همراهی کردن و به اصطلاح عمل کردن. مثلا در هنگام رکوع تو داری چیکار میکنی؟ کرنش میکنی نسبت به حق، بعد میگه سبحان ربی العظیم. این رو همونجا تفهیم کردن، یعنی حضور قلب باشه در تک تک اجزا و افعال نماز همان گونه. دقت میکنی؟ اینه تفهیم. خود تفهیم التفهم بل مراد منه ان یکون القلب حاضرا مع معان الاعمال من الاقوال والافعال. نه تنها حضور قلب داره، حاضر باشه با معانی اعمال. یعنی هر جایی رکوع چی میخواد بگه به ما، سجود چی میخواد به ما بگه، ذکر موجود در اونها چی میخواد بگه به ما، چی کار ما باید بکنیم. تعبیر میکنه قلب حاضر باشه مع معان الاعمال من الاقوال والافعال. و هذا امر زائد علی الحضور. گاهی کسی حضور مع الله پیدا میکنه، توجه به خدا میکنه، ولی این افعال اصلا رها میکنه، فقط همین توجه. یعنی افعال داره سوری انجام میشه دیگه، اونجایی که به حول الله و قوتی اقوم و اقعد میگه اصلا توجه نداره، سبحان ربی العظیم و حمده میگه توجه نداره. نه، چون میگه در عین حضور باید چیکار کنه؟ به تک تک مراحل نماز میرسه، معانی اونها رو توجه داشته باشه. که مثلا اون لحظه رکوع سبحان ربی العظیم و حمده عظمت ببینه مثلا اینجوری و تسبیح اون عظمت کنه و ماننده. لانه قد يتحقق بحضوره عند الالفاظ و صور الافعال مع الغفله عن الحقائق والمعاني والتدبر فيها. میگه گاهی حضور مع الله داره، توجه به خدا داره، ولی الفاظ همینجوری داره میگه و میریش کاری نداره. دقت میکنید؟ حالا رفته میگه به حول الله و قوت اقوام است، توجه نمیکنه، فقط همین توجه به خدا داره و هی داره بلند میشه، این اعمال ظاهرش انجام میگه. این لذا ما افزونه بر حضور قلب احتیاج به این تفهیم، صرف این نباشه که حضور قلب باشه، باید این تفهم هم باشه. سومین چیزی که ایشون تو نماز میگه برای اون حقیقت نماز احتیاج داریم، التعظیم لله العلی العظیم و لعبادته. تعظیم لله، لله العظیم و تعظیم لعبادته. یعنی اولا حالا در محضر خدا قرار گرفتی، یک حقیقت نامتناهی دارای کبریای دارای عظمت ببینی، در برابرش بیست و تعظیم لله کنه، یعنی در همونجا کرنش نسبت به خدا خوابیده باشه. یک نوع حقارت و ذلت باید در این سو ایجاد بشه که از اسم تعظیم لله و لعبادته. دقت میکنه؟ یک نوع کرنش باید در این سو ایجاد بشه. کرنش ایجاد نشه نمیشه. که ما قبلا یادمون هست داشتیم ارکان نماز میگفتیم، عبادت رو و بندگی رو و حالت بندگی رو باید توضیح دادیم اونجا. این تعظیم برای اون ذلته. بعد میگه الرابع الهیبه، هیبت ایجاد بشه. میگه البته این هیبت از همون تعظیم و اجلال بلند میشه، یعنی به تعبیری اون عظمت رو تاب دیدی و در برابر اون محضر حاضر شدی و اون عظمت رو دیدی، لازمش یک نوع هیبت در این سوست، هیبت از در مورد خدا میبینی که لازمه اون تعظیمه. خود اون احوال موجود در نماز که باید به تعبیری ایشون به عنوان حقیقت نماز ازش یاد میکنه، مغز نماز چیه داره یاد میکنه، دقت میکنه. پس یکی شد حضور، یکی شد تفهم، یکی شد تعظیم لله، یکی شد هیبه. الهیبه وهیه خوفان و وجلان یونشم من التعظیم و الاجلال، یعنی این چهارمی از اون سومی ناشی شد. درست شد؟ خب من این تا اینو میبینم حال خود میرزا جواد ملکی یادم میاد. میرزا جواد ملکی جزو به اصطلاح مناجاتی هاست، مناجاتی و خراباتی میگن، ایشون جزو مناجاتی هاست، یعنی همیشه در اون ناحیه حضرت حق چیز رو میبینه که تبدیل میشه به یک نوع هیبت از او و این حالت که الان ایشون هم جوش شده. التعظیم لله الهیبه و یه خوفون و وجلون یونشم من التعظیم و الاجلال. الخامس الرجاء الی فضل الله و قبوله. و بعد تا این میخوای حقیقت نماز باشه، تا نماز میخونی امیدید این باشه که خب انشالله خدا به من کمک میکنه، انشالله میپذیره این نماز رو، دقت میکنید؟ یعنی باید یک با یک رجایی هم همراه بشه، اون هیبت که در مورد ناهی حق، ولی از یک طرف انشالله خدا میپذیره و انشالله تفضل میکنه تو نماز. این رو به عنوان رجا توی نماز آورده، که یعنی در واقع نمازت رو اون خوف که هست، ولی این رجا هم باید باشه در تلقی درست نماز. یعنی به من بگید فعل نماز رو برای چی انجام میدید؟ برای چی انجام میدید؟ به این امید که فضل خدا بسیار باشه، به این امید که خدا بپذیره. اینم توش خوابیده، یعنی نه اینکه حالا هیچ خبری نیست، نه، اینم توش به عنوان حقیقت نماز عکس کرده. آخریش هم حیا، الحیا و هی تثبت عند کل شیء ینکره المعرفه و توحید و مستنده استشعار و تقصیر و توهم و زم. خوفی که معمولا از لحاظ خوف از جهنم باشه، این از گناهه. اما خوف هیبتی چیز، شما الان یک بسیار آدم بزرگی رفتید، عظمتی داره، احساس هیبت نمیکنه؟ این هیبت به معنای خوف به معنای جهنمی نیست. خوف جهنمی از اعمال ماست، نه از به اصطلاح خدا. این حرف درستی است حضرت میفرمایند، اینو میگم. اما خود امیرالمومنین خوفی که نشون داده بود نسبت به خدا، گاهی رعشه‌ای که داشت، دیگران داشتن، فاطمه زهرا این خوفا رو چجوری معنا می‌کنه؟ تو متون دینی نگاه کن، از خشیت انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیتی که علما دارن چجوریه؟ عظمت تو می‌بینید آدم رو به چی وامی‌دونه؟ یک صفر در برابر ناموزنایی قرار میگه، چجوری میشه؟ هیبتی اون بر نسبت اون هیبت تو، یعنی اون عظمت جونو به هیبت میکشونه، یعنی نسبت به این حریم صافیه که ایشون هم گفته دیگه چهارمی از سومی بلند میشه، یعنی از اون تعظیم هیبت بلند میشه. الحیا و هو تثبت عند کل شیء ینکره المعرفه و توحید و مستنده و استشعار و تقصیر و توهم و زم. مسئله ششمی که مطرح میکنه میگه که در عین اینکه فعل رو انجام میده، بدونه، دیروز داشتیم یک صدام اون چه که از ادب در باب اذان هست و نمیتونه اجرا کنه، نداشتیم این دبیر رو، بدونه که تقصیر از ناحیه خودش تقصیر داره، تا تقصیر داره یعنی خوب نمیتونه اجرا کنه، هرچه باشه این شایسته درگاه حضرت عق نیست، در عینی که داره انجام میده، در عینی که امید به فضل داره، میدونه این شای توش حیا هم باید باشه تو نماز. اون نمازی که میخونه، حقیقت نماز باید تعظیم حق باشه، هیبت حق باشه، رجای به حق باشه، کنارش هم باید این چیزا باشه. چیه؟ و اون مسئله حیا، حیای از خدا هم باید داشته باشه. به چه دلیل؟ شایسته این درگاه نیست که من، این نمازهای من شایسته این درگاه نیست، بدونی که تقصیر داره در اون گونه که باید عبادت. یک و از طرفی حیا به لحاظ ذنب، توهم ذنب، یعنی خب آدم معمولا گناه که خیلی داره. بنده خدای نگاه کرده و دید گفت هیچ چی سالم نداره، هیچ کار سالم، هیچ هر چی انجام دادن سالم نیست، همش خلیط داره. خب آدم تا اینجوری میشه پیش خدا جون چی داره بره پیش خدا جز حیا دیگه؟ حالا اومدیم همینجور دست و پا شکسته اومدیم. نمیدونم شما دیدید بعضی ها مثلا پاش قد شده بو میکنه اینجا از بس مثلا چرک و این هاست، بعد رفته پیش یه نفر، اصلا خود این آقا که میره پیش اون این بو میکنه اذیت میشه، خود این شخص چرا اذیت میبینی داره دیگری در زحمت میبسه، یعنی همین مایه شرمندگی است. یعنی آدم میره پیش یه نفر این چرکی که همراهش داره، این بویی که میکنه، بدبویی، میبینه دیگری داره آزار میده، خودش اذیت میشه، یعنی شرمش میاد که داره من شما رو اذیت میکنم اومدم پیش شما، نیست مگه اینجور؟ حالا تصور کنید گفتن که هر عملی ما میکنیم ملائکه بو میکشن، دقت میکنه هر عملی، عمل اگر خلاف میشه ملائکه از بوی بدش میفهمن این میخواد عمل خلاف بکنه، شروع نکرده، از نیتش میفهمن این خلاف ده. بوی بد متساعد. تو روایت نگاه کنه در مورد به اصطلاح ملک شمال و ملک یسار که یتلقى المتلقیان که گفته شده تو قرآن که ملک دست راست و دست چپ هستن، حضرت میفرماد چجوری ثبت اعمال، حضرت میفرماد این تا نیت میکنه، اگر نیت خیر میکنه بوی خوش متساعده، این ملک دست راست میگه نوبت منه بنویسم تو کار نداره تو برو کنار، تا یک کار خلاف نیتش میکنه از انجام نده، اون ملک دست راست میگه این نوبت منه میخوام بنویسم، این بوی بعد ازش متساعده. حضرت تو روایت ده. حالا کلن نگاه کنید کسی که جانش میشه به اصطلاح کثیف، کدر، بر دلیلی، بر خلافی، بر نیتی، به این همه کارهای غلط چی اینا، آدم بخواد بره پیشگاه خدا نباید حیا و شرم داشته باشه این پیشگاه خدا که دیگه بالاتر از هر ملکیه که این همه آدم خطاهایی که میکنه، این شرم باید باشه به لحاظ توهم زن. حیا خودش چیه؟ یک نوع تثبت هست از هر خلافی که نسبت به معرفت و توحید داره انجام میده، میدونه معرفت و توحید چیه و او به اصطلاح نمیتونه از پسش بر بیاد، اینو متوجه باشه یه حریم ایجاد میکنه. بنده خدایی بود دوستاش بره پیش عالم ربانی و بعد در این حال خب بعضی از خطورات غلط هم میومد، بعدن تو یک تمثل دیده که میره پیش عالم ربانی صورتش خراش میده، یعنی با این خطوره بدی که داره میکنه این عالم ربانی در زحمت میده، یعنی خراش میده اون عالم هم اذیت میشه، دقت میکنه اینجوری، یعنی ما گاهی افکار گاهی اعمال اینها عالم ربانی در زحمت نیست، میبینه اذیت میشه. تو روایات ما هست شما خلاف نکنید که رسول الله اذیت میشه، اهل بیت اذیت میشن، امام زمان اذیت میشه، تو روایت نگاه کنید چون شاهد اعمالن، اعمال رو میبینند، درست مثل این که الان در ظاهر اگه یه نفر اینجا بیاد فحاشی کنه آدم اذیت میشه، چی کار داره میکنه؟ ما میبینیم در ظاهر میبینیم میابیم این فحاشی ما رو اذیت میکنه، این چی کار؟ یا بعضی ما داره مثلا یه یتیمی رو میزنه یه کاری میکنه آدم اذیت میشه اینجور، اونایی که اهل معنان تک تک این کارها رو هم ثبت میکنه هم اذیت میشه، هم میبینن شاهد اعمالن هم اذیت میشه. خداوند سبحانه، حالا این باشه تبدیل میشه به حیا، آدم وقتی میخواد بره سر نماز اصلا یکی از فلسفه های نماز همینه، خدایا با همین اعمال خلاف اومدم پیش تو، حالا تو فهمودی اومدم ولی با این اعمال خلاف، این حیا میاره چی؟ توهم زم همینه. توهم قرار شده تک تک اعمالی که انجام میده سبحان ربی العظیم و بحمده، اونجا با چجوری ببینید واقعیتش این مسئله که ایشون داره میگه حقیقت نماز تا تفهم من میگیره. ولی آقا حالا سوال، یه نفر آقا اینقدر شد جوری شد که اصلا فقط همون پیشگاه خدا میست، اشکال نداره، شروع خوب نیست، اصلا من نمی کنیم. این بنده خدا میگه همینقدر که تو یک لحظه هم با خدا یه بار بشین بقیه شب یادت بره اشکال نداره. میرسیم انشالله ایشون هم در ادامه داریم بحث رو. من خواستم اینو بگم، یعنی حالا اگر شما اومدید تو این نماز، خب خدا این نماز رو مگر جعل کرده که فقط تو صورتش رو اجرا کنی؟ الان گفتیم مقصود چیه؟ فقط صورت نیست. وقتی خدا دستور داده معمولا باید به کجا بکشونیم؟ باید هم جذب حق باشیم، هم باش خدا حرف بزنیم. حرف بزنیم اتفاقا مورد حرف زدن به خدا به ما گفته چجوری بگید، این که بهتره که ما معمولا در پیشگاه خدا باید بریم حرف باید بزنیم، اظهار بندگی کنیم. خب چی بگیم؟ حمد و بهون. خب چی بگیم؟ نمیدونم سبحان ربی العظیم و بحمده بگو. خب چی بگیم؟ سبحان ربی العلا. اینه دیگه. عرض میکنم دیگه، اشکالی نداره، عرض کردم اشکالی نداره، ولی واقعیتش اینه کسی که به اینجا میرسه اتفاقا با تک تک اجزای نماز حرکت میکنن در وقت اساسی. اونی که چرا تو رسول الله چجوری بوده؟ عظمت حق رو دید، به غشوه دوچار شد، بعد فرمود سبحان ربی العظیم بند، از حال غشوه که در آمد نیست مگه؟ این حالت این اصلش که اینه، بایدم به اینجا کشون. خب بسیار خوب، اما حالا کسی اگر نشد نتونست اشکال نداره، در حد خودش شروع کنه، اونو من این نداره اصلا، بس الان اون نیست. اما واقعا حقیقت نماز مقصودش چیه؟ خب یعنی قرار داده شده که فقط پیشگاه خدا قرار بگی، هیچ یادت نباشه چی میگی، هیچ کارشو ندونی، همیشه فقط داری انجام میدی. مقصود نماز مشخصه، یعنی قراره که توی سجدهش سجده باشه، رکوعش رکوع باشه، قیامش قیام باشه، آدم احساس کنه پیش خدا ایستاده، بعد داره قرنش میکنه، بعد نهایت ذلت و رفع نیت داره توی مثلا سجده. اینا که هست، اینا که هم نمیشه. که نماز میخونه ما توضیح دادیم. ببینید اون نفری که داره میگه، حالا انشالله در جا خودش، قبلا یادم هست توضیح داد. ببینید ما بعضی موقع هست که طرف هیچی ندونه، بهش میگیم تو که هیچ کار ندون، همین معانی الفاظ رو بدونی خوبه، ولی خوبه نه یعنی پایان راه، این برش خوبه شروع. اما اونی که الان ایشون داره میگه به همون مطلب قاضی داره شروع، ایشون تفهم که میگه به چی اشاره، اون نهایتش اینجوریه، تو وقتی فقط به الفاظ توجه کردی به خدا توجه کردی، پیش خدا باشو بگو سبحان ربی العظیم و بحمده، نه بگو سبحان ربی العظیم و بحمده، نگاه کن خدا رو بگو سبحان ربی العظیم و بحمده. واضح است دارم چی از میکنم؟ اینجوری منظورش. و اتفاقا در ادامه ایشون میگه مهمترین تفهم توی همین قرائت هایی است که تو قرآن، قرائت قرآنی است که توی نماز داری، مثل حمد و سوره و اینا مهمترینه. حالا خیلی راست میگه، معمولا اگه بتونی همراهی کنه، شما فرض کنید داریم 10,000 بار سوره حمد رو میخونیم با این حال، چقدر حقایق برای آدم منکشف میشه تو همین الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. واضح است اینجوریشون در که حالا میخونم. خب ایشون اولا پس یک طرحی داد، من به نظرم این طرح خیلی خوبه، یعنی و از این میشه مشابهش خیلی زیاد استفاده کرد، شیوه های دیگری هم هست. ما اون 4 رکن نماز که درست کردیم، اون طرحی دادیم، یه ارتباط وجودی ویژه‌ای که آدم باید برقرار کنه، اون 4 رکن نماز یک شد. این هم یک چیز خیلی عالیه به حسب احوال، که من عرض کردم قبلا یادم از این توضیح داد. ما میتونیم به تعداد انسان‌ها نماز داشته باشیم و به تعداد احوال یک انسان نماز داشته باشیم. و کسی که مناجاتیه معمولا ارکان نمازش چیه؟ الان این ارکان نمازی که شون گفته فضای مناجاتی رو بیشتر پوشش میده. کسی که خراباتیه نماز، ارکان نماز شکل دیگری در میاد. واضح است دارم چی عرض میکنم؟ اینی که الان ایشون گفت خیلی عادیه، در عین اینکه اصل اون مقصود نماز رو که حضور قلب تفهم نگه داشت، تعظیم، هیبت، رجا، حیا رو هم توش گنجوند. درسته، این راه درستیه، اما تنها راه نه، میتونید مورد دیگر، شما بیاید به هر اسب احوال خراباتی ها یه دسته دیگری رو اضافه کنید. دقت میکنه؟ ف فضای عشقی رو بیشتر اشباع کنه. باز هستم جهاز میکنم هیچ من این. تو قرائت ها، خود قرائت ها رو الان سوره حمد رو میشه یک تقریر مناجاتی داشت، یک تقریر خراباتی داشت، هر دو درسته. یک تقریر عشقی داشت، درسته. یک تقریر خوفی داشت و خرابات به اسلام مناجاتی داشت، اینم درسته. ذلت و بندگی و حقارت توش ببینید، بعد سوره حمد رو بخونید، حالت عشقی داشت و سوره حمد، هر دو درسته. قل هو الله احد هم میشه، باز هستم چی هست بخونید، هر دو میشه و هر دو هم اتفاقی تحملش داره، شواهد قرآنی فراوان داره. مثلا قرآن هم که اومده این رو خطاب همه انسان ها گفته، انسان ها هم بهره سلوکیشون از این معارف ببرن، در این که معارف حقه و همش هم درسته و واقع هست، خود این معارف بهره های سلوکی داره، بهره های سلوکی رو آدم به دست میاره. باز هست چی از بخونم، این چیزایی است که اگر حالا یک نمونه الان خوندم، انشالله اگر بتونیم ما یه به اصطلاح آدمی رو پیدا کنید که خراباتی باشه، ببینید ارکان نماز رو چجوری میبنده، میبینید چقدر تغییر میکنه. نه اینکه اصل شقیق کنه، همین حضور قلب هست، همین تفاهم هست، ولی آهسته آهسته ارکان دیگری که قرار میدن فرق میکنه. باز هست دارم چی هست میکنن. خب الان همین آقایی که بزرگواری که الان مناجاتیه رجارم قرار داد، چرا؟ دستور دینی رو یافت، ولی بالاخره حال افراد که واضحه دیگه. الان میخواید حال به حسب افراد، حتی به حسب احوال یک فرد بگم بهتون، یه جا عشقیه یه جا نمیدونم خراب مناجاتیه، ما چه اشکالی داره؟ کمال چیزیست پا بر جا، حال این شخص چیه چیزی دیگه است. حضرت یحیی با حضرت عیسی چه فرقی داشتن؟ هر دو نبی الله. حضرت یحیی چجوری بود؟ بکا. حضرت عیسی چجوری بود؟ وجد و نشاطش بسیار، بعد میخندید. حضرت یحیی اصلا نمیخندید. وقتی دیده بودشون خنده کرد، حضرت یحیی و حضرت عیسی گفت که از مکر الهی در امانی که این گونه میخندی. حضرت عیسی در جواب فرمود از رحمت خداوند مایوسی که به من این گونه میگی. این هم حق، هر دو درست. تو روایت آمده احسن این دو اونیست که بیشتر حسن زن داره بخواد، هر دو درسته، هر دو حقه، هم مکر درسته. یه جوون داشت خنده میگرد، یکی از اهل بیتم دیگه آدم نیست، یکی از امامان مسئول دید ایشون رو، گفت جوون چرا میخندید؟ دو روز دیگه باید برید. بعد یکی مثلا خیلی به رحمت مایوس رحمت رو توصیه میکنه، به حسب حال، به حسب افراد، چه اشکال داره. خب خواستم بگم این توضیح، این نماز، نماز میرزا جواد ملکیه، واضح است دارم چی عرض میکنم، به حقه، خیلی هم خوشه، خیلی خوبه، حیا چقدر خوبه، حیبت چقدر خوبه. میزان نه از کردم، میزان اصلی ما میزان کمالی داریم، بقیه اینها با شریعت سازگار باشه کافیه. ببینید نمیدونم متنای یه بار حتما خوندید و قبلا من یادم هست گفتم تو نمط نهم اشارات، اونجا بوعلی توضیح میده که برخی از عرفا تمیزی و پاکی و اینها را ترجیح میدن، برخی از عرفا به اصطلاح بی خیال نسبت به تمیزی هن. نه یه تمیز نیستن، نه کثیف باشن، نه زیاد. حالا لباس یک کمی کهنه با چی میشه مگه، چی به هم بخور؟ یکی نه اصلا لباس با خیلی تمیز باشه، در بحث نماز نمیگم، دارم کلیش دارم. بو علی داشت توضیح گفت اینا به حسب احواله، حالش بهش گواهی میده. قبلا هم توضیح دادم، مثلا سر سفره یکی نشسته میگه در پیشگاه خدا من دست به غذا ببرم، چند مدت دست به غذا نمیتونه. خب این حاله. یکی دیگه میگه سر سفره خدا نشستم، سر روزی خدا بشین بخور. هر دو درسته، به حسب حال، حال گواهی میده، حال به اینها چیزی میگه، به حسب وضعیتشون بهشون چیز، اون اشکال نداره، هر دو هم درسته، چه مشکلی داره؟ چیزی که مشکله حصر کردن و بعد نمیدونم نفی دیگری کردن و اینها. اینا به حسب احوال، چه اشکالی داره؟ یک جا گریه هست، یک جا نمیدونم چه هست، هر دو درست. یک جا به اصطلاح و هر مثلا حیایی که ایشون گفته مگه بده، هیبتی که ایشون گفته مگه بده، همش درست، درست حق. تعظیم رو گفته درسته. حالا اگر کسی از اول به جای این تعظیم یک بزرگواری باشه در برابر خدایی قرار بگیره که ارحم الراحمینه، از همه اول یعنی میگه خدا حضور باشه، تفهم باشه و خدای ارحم الراحمین، خدای رحمان، خدایی که رحمتی وسعت کل شیء. خب حالا این لازمه این چیه؟ این رحمان میل است و عشق، هیبت چیه؟ اونجا قرار اونم درسته. چش کنید یک جلوه از جلوات حق رو دیده، طبق او رو خونده، حالش این بهش گواهی داده. بعضی هستن امروز وضعیتی براش پیش اومده عجیب، در پیشگاه خدا احساس میکنه رحمت خدا همه جا رو گرفته و فهمیده و نمازی هم که میخونه امروز نماز عشقی میخونه. چه اشکالی داره؟ کجای عالم به هم میخونه؟ بلکه این با متون دینی سازگاره. خدا رحمت داره، این رحمت جذبه میاره، موجب چی میشه؟ موجب عشق میشه، موجب محبت میشه. والذین آمنوا اشد حبا لله. چه اشکالی داره؟ اینم درست واضح است. حالا یک نفر اگر حکمت حقشون رو گرفت، اومد نماز خوند، خدای حکیم، مالا مناجاتی خرابازی چون اصطلاحی بود داشتم، خدای حکیم رو دید، خدای حکیم رو ببینه چی جوریه؟ اگه یعنی از اول به جای این تعظیم لله، تعظیم هست اما تعظیم حکمت حق شد، واضح است؟ فضا تغییر میکنه. الان بعضی حرفشون اینه شما بلد نیستید قانون بریزید، که بنده خدایی داشته اعمال میگه بلد نیستید شما مجلس دیگران، نه این مجلس، کلا انسان ها بشر، شما بلد نیستید قانون، قانون مثل خدا چه حکمت ها توش گذاشته. این میگه هزار تا حکمت ازش در میاد، این همه رو در نظر گرفته، تازه یک جعلی کرده، این کجا و اون کجا حکمت حقی نگرفته. چه اشکال حالا تو نمازش هم بره همینجور. خیلی هستن متوجهن عالم اسماء الحسنا حق اینقدر زیاد، اصلا خدای رفیق، خدای رفیق، رفیق که تو روایات هست دیگه، رفیق، خدای رفیق، خدای رفیق اگر شد بخوای نماز بخونی با خدای رفیق چجور نماز میخون؟ خدای مرتاح، دقت میکنی؟ واضح است؟ نشاط بخش چجوری نماز میخون؟ نماز فهم میخون هر خدایی که باش براش جلوه کرد به همون شکل هم میتونه. یعنی من نمی کنم به حسب حاله، به حسب فرده. حالا یه نفر میبینید همش غرق حکمت همیشه خدای حکیم رو داره، با همون خدای حکیم خدای همیشه نماز، چه اشکالی داره؟ کی گفته غلطه؟ یک عالم قدر در کار فلسفه همش خدایی که میبینه خدای نمیدونم چه هست، حالا چه اشکالی داره؟ در مورد مرحوم قزوینی رحمت الله علیه، اون لحظه آخر مرگ، یا بسیط الحقیقه، اینجوری میگفت و خدا رو ناز میداد به رحمت خدا. چه اشکالی داره؟ چی به همون؟ بله نه ببینید واقعیتش اینه، به حسب افراد باید باشه، به حسب جا هم باید باشه، بعضی موقع به حسب عموم، بعضی ما ترجیح میدیم انذار رو برای افراد عمومی، اون یه حرف جداست. به حسب افراد، آقا عموم مردمی که این شهرن این احتیاج دارن به انذار، هیچ اشکالی نداره دعوتشون کنید به خدای نمیدونم قهار منتقم که شما مواظب باشید نماز میخونید، چه است همین فضاهای این شکلی رو میشه ترویج کرد، واقعش اینجوری، چه اشکالی؟ اولا الان نه، به من بگی اول میگم نه، ولی وقتش دل خودش حرف داره، وقتش شده. کلا نه، کلا باید آدم مثلا به نظر من این فضا خیلی عالیه، این فضا مشابه این فضا خیلی عالیه، یعنی برای شروع خیلی خوب، ولی وقتش شده دل حرف داره چرا نداره؟ خب خدا دل رو باز کرده، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، شما زحمت کشیدی کار کردی چیز شد، خدا بهت یک تفضلی کرد، اون تفضل 6 ماه تو آباد کرده، خب 6 ماه هم اینجوری نماز میخونید صافه. شما الان 6 ماه یک حال خوشی داشتید که شما رو به رحمت حق کشونده، مثلا حال خوشه به اصطلاح تفضل رحمتی. تو تفضل رحمتی شد چجوریه؟ 6 ماه باش هستی، اصلا نه یعنی فقط آدم میخواد باشه تصمیم میگیره باشه، نه باش هست. خب این همینی که هست باش هم میتونه چیکار کنه؟ به اصطلاح نماز بخونه. کمال نهایی رو ما معمولا در رسول الله میابیم، کمال نهایی رو ما در رسول الله میابیم، اهل بیت و معیارهای کمالی تو قرآن تو روایات آمده، اون کمالی پابرجا که مقام جمعی جمع الجمعی اینا میشه پابرجاست. ولی معناش این نیست که دیگران در حد خودش مطلوب نیست، واضح است؟ یعنی این یک کمالیه، اونم کماله، کمال نهایی اونجاست. الگو معیار داریم، شاخص داریم، ولی اینها اولا مشکل نداره. ما تو همون بحثا عرض کردیم در عین این که به حسب حال هیچ اشکالی نداره عرض کردیم، اما ذوق اتم داریم. ازواق انبیا متعدد میشه، هر ذوق، مثلا ذوق حضرت یحیی یک ذوق به اصطلاح بکاست و مشابه این حالات داره، دقت میکنیم. اما ذوق اتم هم داره. وظایف اجتماعی شما میشه، چه مشکل؟ خب اگر دیدید مثلا وظیفه شماست که فلان کار رو انجام بدید، اما حال شما این وظیفه رو باید انجام بدید، اون پابرجاست. من آقا حالم جوریه که مثلا بخوام به این سمت برم فرض، ولی یه وظیفه اجتماعی است واجب شده به نحوی که کفایی متعین در من شد، یا واجب اصلا کفایی نیست واجب متعینه، من باید انجام بدم، باید انجام بدم دیگه، این چیز سخت نیست. اصلا آیون حرفش اینه، این احوال همش باید در ذیل دستورات شرعی باشه، دستورات شرعی که وظیفه شما شد باید انجام بده، نمیتونید دستور شرعی اجرا نکنید. و البته باز هم این به تشخیص افرادم برمیگرده، تشخیص وظیفه ها. الان ما بعضی رو میبینیم تشخیص انقدر غلیظی که بعضی ها در وظایف اجتماعی ده طرف دیگر نمیده، تشخیص یعنی واقعا بینی و بین الله حساب میکنیم، اینجوری نیست. اونم تشخیص دیگه، تشخیص هم که خدا گفته هرچی که تشخیص دادی طبق اون دین من تشخیص دادی که تو باید انجام بدی انجام بده، اونا که پابرجاستی. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.